ساعت 6 صبح در ایران. صبح شما شنونده سحرخیز رادیو فردا بخیر. سمیرا قرعه‌ای هستم با مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان. دو افسر پلیس به ضرب گلوله در منطقه بروکلین در نیویورک کشته شدند. پیشروی نیروهای پیشمرگه کرد در کوبانی و سنجار ادامه دارد. فیدل کاسترو در جریان اتفاقات تاریخی کوبا در هفته اخیر غایب بوده است. دو افسر پلیس روز شنبه در منطقه بروکلین در شهر نیویورک به ضرب گلوله کشته شدند. گفته می شود فرد ضارب عضوی از باند تبهکاران شهر بالتیمور بوده و احتمالاً به تلافی مرگ افراد سیاه پوست غیر مسلح به دست افسران پلیس دست به سلاح برده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ضارب که اسماعیل برینزلی نام دارد پس از کشتن این دو افسر پلیس خود را کشته است. در خبرها آمده است که این فرد در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشته است: آنها یک نفر از ما را کشتند، بگذارید ما هم دو نفر از آنها را بکشیم. اسماعیل برینزلی در کنار این نوشته به نام اریک گارنر و مایک براون اشاره کرده است. این دو نفر قربانیان غیر مسلح پلیس‌های سفیدپوست در ماه‌های اخیر بودند که مرگشان موجی از اعتراضات را در آمریکا به همراه داشت. مقامات رسمی کرد میگویند پیشمرگه‌های کرد روز شنبه به پیشروی در منطقه سنجار در عراق و مناطقی در اطراف شهر کوبانی در مرز سوریه ادامه دادند و نیروهای داعش را مجبور به عقب نشینی کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، به نقل از سخنگوی حزب اتحاد دموکراتیک سوریه، مبارزان کرد توانستند در 6 محله در کوبانی پیشروی کنند و مرکز فرهنگی کوبانی در شرق این شهر را از تصرف نیروهای داعش خارج کنند. همچنین خبرگزاری رویترز از شادی ایزدی‌های عراق پس از شکست شدن محاصره کوه سنجار توسط پیشمرگه‌ها خبر داده است. پیشمرگه‌ها روز پنجشنبه توانستند کنترل کوهستان سنجار را که صدها ایزدی در آن اسیر شده بودند از داعش پس بگیرند. یکی از این ایزدی‌ها به خبرگزاری رویترز گفته است که برای 3 ماه در این کوهستان اسیر بودند و با خوردن گندم و جو زنده ماندند. فیدل کاسترو، رهبر پیشین کوبا، در جریان اتفاقات اخیر در کوبا و برقراری روابط دیپلماتیک بین این کشور و آمریکا حضور نداشته و در جلسه مجلس ملی این کشور نیز شرکت نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در مجلس ملی کوبا یک صندلی کنار صندلی رال کاسترو، رئیس جمهور فعلی، وجود دارد که صندلی فرمانده نام دارد و متعلق به فیدل کاسترو است. این صندلی در جلسه روز شنبه خالی مانده بود. فیدل کاسترو از ماه ژانویه تا کنون در هیچ مراسمی دیده نشده و حتی در دیدار با 3 مأمور امنیتی کوبایی آزاد شده توسط آمریکا نیز حضور نداشته است. اتفاقی که مورد توجه مردم و رسانه‌های کوبا قرار گرفته است. آمریکا و کوبا هفته گذشته تصمیم گرفتند که پس از 50 سال مجدداً روابط دیپلماتیک برقرار کنند و سرانجامی که وزیر دفاع ایران میگوید هدف قرار گرفتن انبار موشک‌های ساخت ایران در حمله هوایی اخیر اسرائیل به نقاطی در حوالی دمشق کذب محض است. در ادامه از شما دعوت میکنم شنونده مجله دیدگاه ها باشید.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. تبادل زندانیان میان آمریکا و کوبا و اعلام آماده شدن زمینه عادی‌سازی مناسبات میان واشنگتن و هاوانا پس از بیش از نیم قرن دشمنی و اعمال تحریم و منزوی کردن کوبا برای بسیاری از ناظران سیاسی غافلگیر کننده بود و از همین رو این رویداد در هفته گذشته در کانون توجه رسانه‌های بین‌المللی جای گرفت. چرا عادی‌سازی؟ چرا حالا؟ چرا نه در این 25 سالی که از فروپاشی شوروی حامی اصلی کوبا در دوران جنگ سرد می‌گذرد و این تحول آیا پیامدی برای مناسبات آمریکا و ایران هم دارد یا نوع برخورد واشنگتن با مناسبات ایران و آمریکا مستقل از عادی سازی میان مناسبات آمریکا و کوباست؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌گویند. در پاریس بابک امیر خسروی، فعال سیاسی پیشکسوت که زمانی ستایشگر انقلاب و انقلابیون کوبا بود و به فاصله کمی پس از انقلاب کوبا به این کشور سفر کرد و از رویدادهای این کشور در آن سال‌ها تجربه دست اول دارد. منصور فرهنگ، استاد ارشد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در نیویورک و رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استاکتون در ایالت نیوجرسی آمریکا. آیه امیر خسروی، شما از اولین حامیان ایرانی انقلاب کوبا بودید و به فاصله کمی بعد از این انقلاب به هاوانا سفر کردید و بعد با فیدل کاسترو رهبر این انقلاب و ارنستو چگوارا چهره شاخص و وزیر انقلابی دیدار داشتید. اهمیت فراهم شدن مقدمات عادی‌سازی مناسبات کوبا و آمریکا 55 سال بعد از انقلاب و بعد از نزدیک نیم قرن دشمنی رو در چی میدونید؟
خب طبیعی است که این پایان دادن به این 50 و چند سال خصومت متقابل، به ویژه تحریم‌های کمرشکن که بسیار برای مردم کوبا سنگین بود، خب باید استقبال کرد. یکی از اقدامات بسیار نیکوی پرزیدنت اوباماست. من امیدوارم که این آغاز، با وجودی که مخالفان زیادی چه در کنگره آمریکا و چه در بخشی از محافل کوبایی مقیم فلورید داره، آرام آرام بتونه به برقراری روابط عادی میان دو کشور همسایه که فقط از هم 90 مایل فاصله دارن بیانجامه و این بهبود مناسبات در این حال با گذشت زمان بتونه به تعدیل سیاسی در کوبا و باز شدن فضای سیاسی و دموکراسی در کوبا هم بیانجامه.
آقای فرهنگ، اقامت شما در آمریکا تقریبا به اندازه سن انقلاب کوبا و تخاصم میان آمریکا و کوباست. باراک اوباما هنگام اعلام آغاز روند عادی سازی مناسبات واشنگتن و هاوانا گفت سیاست 50 ساله انزوا بی حاصل بوده. نقل به مضمون، چه عوامل بین المللی و خارجی سرانجام آمریکا را به این نتیجه رسوند که زمان تحول فرا رسیده؟
من با صحبت های آقای امیر خسروی کاملا موافقم. فقط نکته ای که در اونجا بخوام اضافه بکنم این که تا فروپاشی شوروی، کوبا برای سیاست خارجی آمریکا در آمریکای لاتین بسیار چالش‌آمیز بود، به این دلیل که انقلاب کوبا جذابیتی برای حرکت‌های چپ و حتی حرکت‌های دموکراتیک در آمریکای لاتین داشت و مهار کردن کوبا ارتباط مستقیمی به بینش و راهکارهای سیاست خارجی آمریکا در جهان به طور عام و در آمریکای لاتین به طور اخص داشت. ولی بعد از فروپاشی شوروی و به طور کلی تحول عظیمی که در حرکت‌های چپ آمریکای لاتین ایجاد شد که بدون استثنا همه به طرف دموکراسی پیش رفتن، مثل برزیل، آرژانتین و شیلی و غیر ذالک، در اون موقع در واقع کوبا هیچ نوع خطری، هیچ نوع چالشی برای سیاست خارجی آمریکا نبود. اما در اون موقع با گذشت زمان پناهندگان و مهاجرین کوبایی در آمریکا پایگاهی درست کرده بودند که میتونستند در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا در ایالت فلوریدا نقش ایفا بکنن. و برای کسانی که آشنا هستند با انتخابات آمریکا، فلوریدا مثل 3-4 تا ایالت دیگه همیشه نقش کلیدی داره، برای اینکه هم هر دو طرف میتونه بره. و با گذشت زمان این موضوع به کلی از بین رفته. یعنی در سال 1991 87% از کوبایی های مقیم میامی از منزوی کردن کوبا حمایت میکردن و مخالف تجارت و باز شدن عادی سازی رابطه با آمریکا بودند، آمریکای کوبا، در حالی که در سال 1914 48% از اونها این موضع رو میگیرن و 52% که آخرین سنجش رفت نه تنها بالاتر، بلکه کوبایی های بین 18 و 24 سال 90%شون از موضع اوباما حمایت میکنن و خواهان عادی سازی رابطه بین این کشورها هستن. بنابراین اون مشکل داخلی سیاسی از بین رفته و کوبا هم در داخل خود کوبا هم به هر حال تئوری ها و آرمان هایی که این اوائل انقلاب داشتن، اینها تمام فروکش کرده، واقع بینی در اونجا ایجاد شده و کوبا هم مثل اتحاد شوروی و مثل چین به اینجا رسید که انقلاب صادر کردنی نیست. بر تنها کشوری که هنوز میخواد انقلاب رو صادر بکنه ایرانه. بنابراین این تحولات باعث شد که زمینه سیاسی در آمریکا ایجاد بکنه که اوباما بتونه در این موقع این تصمیم خیلی مهم و مثبت رو بگیره و مخالفین این تصمیم اگرچه از نظر گروه‌های دستراستی سر و صدای زیادی پا میکنن، ولی من فکر میکنم که بین نخبگان سیاست خارجی آمریکا اجماعی وجود داره که این تصمیم مثبت هم برای آمریکا هم از نظر امیدواری به آینده دموکراسی در کوبا.
حالا در این مورد یه سوال بعدی میکنم که در مورد اون عده‌ای هم که الان دارن مخالفت میکنن با این سیاست، نظرتون رو بپرسم. آقای قریشی، طی این 5 سال چه عوامل اقتصادی، حالا اقتصاد سیاسی، سبب میشد که سیاست تحریم و انزوای کوبا تبیین بشه و حالا چه عوامل اقتصادی اقتصاد سیاسی دخیل در تصمیم جدید دولت باراک اوباما؟
در نظر اول به نظر میرسه که اقتصاد عامل این بحران نبود، همینطوری که دوزی داده شد سیاسی بوده و از نظر طرف امریکا هم به نظر میرسه اقتصاد فاکتوری نیست. کل اقتصاد کوبا تولید ناخالص ملیش به اندازه 2 روز امریکا هم نیست و کل این روابط بیشتر از 1.2 بیلیون هم نخواهد بود. یعنی به نظر میزه که مهم نیست، ولی واقعا مهم از طرف کوبا که بسیار مهمه. وقتی که روابط امریکا و کوبا خوب بود، حدود 75% صادرات اقلام مهم صادراتی کوبا، یعنی شکر و سیگار برگ و مرکبات، مشخصا گریپ فروت، می اومد امریکا و 50% هم صادرات امریکا 50% واردات کوبا رو تشکیل میداد. به این اضافه کنیم صنعت توریسم رو که خیلی مهم بود برای کوبا قبل از انقلاب و اینا اثر خیلی بزرگی روی اقتصاد کوبا داشت. ولی این نیست که روی امریکا هم اینا بی اثره. مشخصا درسته که مبلغ زیاد نیست، ولی چون توی 3-4 تا صنعت مشخص، یعنی صنعت کشاورزی، همین سه قلمی که گفتم، توریسم، و اگر روابط بهبود پیدا کنه، جنبه مالی، بانک و کردیت کارد و این جور چیزات و ارتباطات به صورت تلکمیونیکیشن، تلفن سل و اینا، به اضافه یه مقدار صنایع ساختمانی زیربنا، مثلا برجای برای مخابرات ساخته بشه، اونایی که از این نفت میبرن به شدت فشار میارن. یعنی مشخصا شرکتای مثل کترپیلار که بزرگ صادر میکنه، یاش کارت ها، اونایی که مثلا ویزا و مستر کارت و اینا اتفاقا فاکتور مهمی بودن. به اضافه اون چیزی که آقای فرهنگ فرمودن که واقعا دیگه کوبا برای امریکا چالش و خطری نبود و اینا نقش مهمی بازی کردن در این که این قدم ها برداشته شد برای اقتصاد کوبا. اینا خیلی مهمه، واقعا نجات میده اقتصاد کوبا رو از مشکلی که داره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای امیر خسروی، الان آقای قریشی به ضررهای این سیاست انزوای کوبا و تحریمش برای کوبا اشاره کردن. شما خودتونم قبلا گفتید که بازنده این تحریم ها مردم کوبا بودن از نظر شما. حالا با توجه به این موضوع، چرا انقدر سیاست تخاصم با آمریکا در این 5 دهه در کوبا محبوبیت داشت، یعنی در میان رهبران کوبا محبوبیت داشت؟ دست کم
این کوبا که دهها، شاید از 1903 که گوانتانامو به اجاره دولت آمریکا در اومد، واقعا به صورت، نمیخوام بگم مستعمره، ولی یک کشور کاملا وابسته آمریکا در اومده بود و کوبا در واقع برای آمریکا محل تفریقه و اشتگده و اینجور چیزا تلقی میشد. من خوب یادمه، چون اولین باری که من در کوبا رفتم، برده میدم من توضیح بدم که من اون زمان دبیر سازمان بین‌المللی دانشجویان بودم و نایب رئیس سازمان بودم. مأموریتی داشتم برای بازدید سازمان‌های دانشجویی در آمریکای لاتین و در کاراکاس بودم که فیدل کاسترو در فکر کنم 17 ژانویه آمد اونجا برای قدردانی و تشکر از مردم ونزوئلا، که من همونجا حضور داشتم. و من 21 ژانویه، یعنی 7 هفته بعد از پیروزی انقلاب کوبا، در هاوانا بودم. فضایی که من اونجا دیدم و برای من تعریف کردن واقعا فضای عجیبی بود. یعنی تمام خیابان‌های اصلی مغازه ها تقریبا 70%ش برای فروش کالاهای توریستی بود، پر از قمارخانه بود، پر از کاباره بود، اشرت کرده بود. و میگفتن که آخرای هفته تعطیلات این مردم آمریکا به ویژه از منطقه فلورید
می اومدن فقط برای خوشگذرونی در اونجا و قمار بازی و رفتن به کاباره ها و عیش و عشرت و در واقع مرکز فساد شده بود کشور در اثر این استفاده هایی که آمریکا می کردن و تمام اقتصادش در اختیار یونایتد فروت کمپانی بود. خب طبیعی بود که وقتی که فیدل کاسترو و هوادارانش قیام کردند و بعد مبارزاتی به پیروزی رسیدن و جنرال باتیستا سرنگون شد، خب این برای اینا یه نوع اعلام اعتبار و حیثیت بود، یعنی مردم کوبا احساس کردن که مالک کشور خودشون شدن. در آغاز واقعا این به صورت یک جنبش رهایی بخش تلقی میشد و خب طبیعتاً خب در یک چنین حالتی مردم از انقلابشون از رهبرانشون حمایت میکردن و مقاومت میکردن در برابر این تلاشای ایالات متحده آمریکا که از آغاز شروع کرد به تحریم اقتصادی کوبا و مقدار زیادی به نظر من شاید 90% رادیکال شدن جنبش کوبا حاصل این فشارها و این تحریکاتی بود که دائم ایالات متحده آمریکا برای به زانو در آوردن کوبا انجام میداد. و این خب که پدیده ای است که نباید در این بررسی شرایط کوبا و مردم کوبا و مناسباتش با انقلاب کوبا و رهبرانش نادیده گرفته بشه.
بسیار خب آقای، بسیاری از چهره های شاخص حزب دموکرات آمریکا از جمله جیمی کارتر رئیس جمهوری اسبق در هفته گذشته از عادی شدن مناسبات آمریکا و کوبا استقبال کردند، اما بسیاری از جمهوری خواها با این اقدام مخالفت کردند. استدلال گروه اول اینه که درگیر کردن کوبا زمینه رو برای گشایش سیاسی، توسعه سیاسی و نهایتاً گسترش دموکراسی فراهم میکنه، اما بسیاری جمهوری خواهان میگن عادی سازی موجب تقویت دیکتاتوری و اقتدارگرایی و تمامیت خواهی در کوبا میشه. حالا شما به یک اجماع اشاره کردین، احتمال این که با ترکیب جدید کنگره و سنای آمریکا این اختلاف نظر ادامه پیدا کنه و بعد از پایان رسیدن دوران ریاست جمهوری باراک اوباما ما شاهد بازگشت به سیاست تحریم و انزوای کوبا باشیم تا چه حد، و احتمال این که عادی سازی با کوبا مثل عادی سازی با چین یه پدیده فراحزبی بشه چقدره؟
من فکر میکنم که این یک پدیده فراحزبیه و اگر امروز گروهایی در حزب جمهوری خواه با این تصمیم مخالفت میکنن و سخت به اوباما حمله میکنن، نظر اونها روی بینش و رفتار بخش دست راستی حزب جمهوری خواهه که در انتخابات اولیه این حزب برای دستیابی به کاندیدا شدن نقش مهمی ایفا میکنن. اینها حدود تا 20% رای دهندگان جمهوری خواهند، ولی مثل بقیه تندروها از شدت احساس و مطلق‌گرایی برخوردارن و استفاده از اینا در انتخابات مقدماتی برای عناصر و جناح دست راستی حزب دموکرات مهم. ولی همین که کاندیدا میشن و باید در برابر تمامی جامعه آمریکا قرار بگیرن، مواضع خودشون رو تعدیل میکنن. امروز بیش از 68 طبق آخرین سنجش افکاری که من دیدم، 68% از مردم آمریکا از تصمیم اوباما حمایت کردند. ولی اینکه آیا این تصمیم چه تأثیری روی محیط سیاسی یا خصلت دولت در کوبا چه تأثیری، به نظر من هم جمهوری خواهان دارن اقرار میکنن و هم دموکرات ها. اینکه آیا چه تغییری در کوبا ایجاد بشه، این مربوط به خود جامعه کوباست که این نسل اول انقلابی دیکتاتوری پرولتاریایی که بهش اعتقاد داشتن که در واقع یک نوع استبدادی است که حتی از نظر فرهنگی واقعا عقب گرا است، امروز در کوبا همجنسگراها رو همون نوعی باشون برخورد میکنن که مثلا در ایران یا عربستان سعودی این کار میکنن. خودشون رو کمونیست میدونستن ولی از جهت فرهنگی اخلاق و رفتار کاتولیک هم در اونجا خیلی زیاده. این که از نظر سیاسی چه تحولی در کوبا ایجاد بشه، این پیامد و نتیجه تحول خود کوباست. رابطه کوبا با آمریکا به خودی خود تأثیر بسیار مهمی روی این ماجرا نمیتونه داشته باشه، همونطور که در چین نداشته و تا حالا یک کلمه دیدین که اینا از دموکراسی در عربستان سعودی یا در مصر و یا در جاهایی که با آمریکا همکاری میکنن داشتهشون اصله. یعنی حزب جمهوری خواه بر مبنای ارزش‌های دموکراتیک موضعی نمیگیره. بخشی جناحی از حزب دموکرات هستن که با همکاری و کمک سازمان‌های بین‌المللی مثل عفو بین‌الملل و یا دیدبان حقوق بشر از دموکراسی و ارزش‌های حقوق بشری دفاع می‌کنن، ولی اونها هم در جامعه آمریکا یک اقلیتن. بنابراین این تصمیم مثبت از جهت بهبود رابطه بین دو کشور و می‌تونه زمین‌ساز رفتار و کردار ملایمتر در کوبا بشه. ولی آیا ما اون نتیجه رو میبینیم یا نه، این رو فقط آینده میتونه بگه. یعنی من از جهت منطقی ارتباطی بین این دوتا وجود نداره، ولی از نظر روانشناسی سیاسی میتونه زمین ساز مثبتی باشه.
آقای قریشی، قبلا آقای فرهنگ کوتاه درباره علل جمعیت شناسانه داخلی آماده شدن واشنگتن برای رفتن به سوی عادی سازی مناسبات با هاوانا گفتن. شما چیزی دارین در این زمینه اضافه کنین، خصوصا در این باره که تاثیر ترکیب جدید جمعیتی اسپانیایی زبانها در آمریکا به ویژه کوبایی های آمریکایی بر نگاه این جمعیت به نوع مطلوب مناسبات کوبا و آمریکا چیه؟
بله، دو نکته من علاقه دارم بگم. یکی این که آقای فرهنگ هم اشاره فرمودن که بین نسل قدیم، نسل اول کوبایی ها و نسلی که اینجا بزرگ شده یا به دنیا اومده اختلاف نظر هست، که این نسل جدید خواهان عادی شدن روابطن. نکته دومی که معمولا گفته نمیشه اینه که درک از این که جامعه به اصطلاح لاتین این حالت داده میشه که میشه جامعه یک دستی است، که اصلا اینجوری نیست. یعنی درسته یه سری مسائلی هست که کل این جامعه نظرش کمابیش شبیه همه اجماع هست، ولی خیلی مسائل نیست، به خصوص تا اونجایی که به کوبا و کوبایی‌های مقیم امریکا برمیگرده. بقیه اینا مثلا پورتوریکنا یا مکزیکنا، اینا یه جور خشمی نسبت به این جامعه دارن، ولی اصلیش این امتیازات ویژه ایست که دولت امریکا به اینا داده از نظر حق رزیدنسی، حق به اصطلاح داخل امریکا شدن و بلافاصله به رسمیت شناخته شدن. یکیش هم به خاطر نکته ایست که آقای فرهنگ اشاره فرمودن، جامعه کوبا جامعه محافظه‌کاریه. تو امریکا هم همینجور، تو امریکا هم این مشکل رو دارن با بقیه این جماعت لاتین. به این خاطر حساب آقای اوباما به نظر من از این بابت هم درسته که تو خود همین جامعه لاتین هم اکثریت بالایی، نه فقط کوبایی ها، غیر کوبایی ها، از این بهبود روابط دفاع میکنن. باشه که دشون به این خاطر که این حق و حقوق ویژه‌ای که الان کوبایی ها میگیرن این از بین بره و یه مقدار اونا هم برابر بشن با هم دیگه.
عده‌ای از فعالان سیاسی ایرانی تبار آمریکایی که در واشنگتن مخالف تحریم‌های اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران هستند، به فاصله کمی پس از مبادله زندانیان میان آمریکا و کوبا در هفته گذشته خواستار رفع تحریم‌های اعمال شده بر تهران شدند، که سبب واکنش عده‌ای دیگه از آمریکایی‌های ایرانی تبار مخالف حکومت ایران شد. بدون اینکه وارد این بحث بشیم که کدوم موضع درسته کدوم موضع غلط، چون بحثی جدا که دو طرف باید نماینده هاشون بیان صحبت کنن در موردش، این پرسش رو با شما در میان میگذارم که تا چه حد سیاست عادی سازی مناسبات آمریکا با کوبا در عالم واقع مرتبط هست با نوع برخورد آمریکا با مذاکرات هسته‌ای ایران؟ این دو با هم مرتبط میتونن باشن یا از همدیگه مستقلن؟ اول آقای امیر خسروی.
قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم، میخواستم یک توضیح بدم در رابطه با نوع نگرشی که آقای منصور فرهنگ داشتن به امکان تغییرات در کوبا.
بفهمید.
ببینید، باید توجه کرد که جامعه کوبا یک جامعه واقعا بسته از نظر سیاسی، نوعی نظام توتالیتر اونجا حکومت میکنه. یعنی یک حزب، یک ایدئولوژی، یک رهبر، توجه میکنید تمام اقتصاد در دست دولت. و خب طبیعتا در تمام مدت هیچ گونه جنبش مدنی وجود نداشته، پایه نبوده. قبل از این 50 چند سال حکومت کاستریستا، بازم دیکتاتور دیگه در اونجا حکومت میکرده. واقعا در جامعه اونچنان زمینه ها و پیش زمینه هایی برای آزادی دموکراسی نیست. به نظر من یا به امید من بر اینه، و من فکر میکنم شاید بیشتر در این راستا گشایش سیاسی بازوی که از بالا باید صورت بگیره. یعنی رفورم مثل چین، مثل در یک دوره زمان شوروی، چه خروشچوف چه گورباچوف، این جوامعی که اینقدر بستن و به یه نوعی توتالیتاریسم برش حکومت میکنه، اینا فقط از بالاست که این جریان میتونه باز بشه و آرام آرام به سوی دموکراسی بره. من شخصا اگر قرار باشه آرزومو بیان بکنم، بیشتر ترجیح میدم این بیشتر چینی باشه تا شوروی، برای در شوروی واقعا نظام اصلا پاشید، در حالتی که باید آرام آرام صورت بگیره این کار. و معلومن اگه چون وگرنه یک پارچه باشه، معلوم است که فردا یک نوع دیکتاتوری نظامی دیگری در کوبا به خاطر اینکه در جامعه زمینه برای دموکراسی نیست سرکار بیاد.
ممنون. را اون سوال دیگه.
بله، سوال شما این بود که ماجرا که در بهبود روابط کوبا شده، آیا شباهتی با ایران داره یا نه؟ به نظر من از خیلی جهات شباهت داره، بلکه در ایران هم منطبق بر محور حل مسئله بحران هسته‌ای است. این بحران هسته‌ای بدون شک وقتی حل بشه تأثیراتش در اقتصاد کشور خواهد بود. طبیعتاً میتونه به نیروهای اصلاح طلب در کشور تلقی میشن کمک بکنه، نه به جریانات بنیادگرا. در کوبا هم همینطور خواهد شد. درسته که آقای قریشی به خوبی با آمارهای خیلی دقیقی نشون دادن که مجموعه اقتصاد کوبا در مقایسه با اقتصاد آمریکا واقعا ناچیزه، ولی اون همون چیز ناچیز برای کوبا خیلی مهمه. یعنی اگر فردا روابط عادی بشه، به نظر من اولا خب تمام نسل جوان که مایلن به راحتی برگردن به کشور خودشون، لااقل برن ببینن میان این رفت آمده ها، بعد باز شدن این اقتصاد، برداشتن آرام آرام این تحریمایی که 50 سال ادامه داره، نمیتونه بی تاثیر باشه در وضعیت اقتصادی کشور و این نمیتونه بی تاثیر باشه در تصمیم گیری های دستگاه حاکمه. و بنابراین به عقیده من هر دوی این جریانات اگر حل بشه در جهت مثبتی، بیگمان برای باز شدن فضای سیاسی در هر دو کشور، چه کوبا باشه چه در جمهوری اسلامی، کمک خواهد کرد.
آقای فرهنگ، با توجه به اینکه کوبا مسائلی مثل حمایت از گروه‌های مسلح در خاورمیانه یا سوزوندن پرچم آمریکا در میدان‌هاش یا هسته‌ای یا موارد دیگه تخاصم‌آمیز نداشت، آیا فکر می‌کنید که این مسئله عادی‌سازی با کوبا مرتبط با یه روند عادی‌سازی در ارتباط با ایران یا دوتا مسئله کاملاً از همدیگه مجزاست؟
هیچ شباهتی بین رابطه آمریکا و کوبا و آمریکا و ایران وجود نداره. رابطه ایران و آمریکا از یک معضلات خاص خودش برخورداره. اول اینکه ایران و آمریکا در 35 سال گذشته همکاری‌های نظامی و امنیتی زیادی داشتند. در دهه 80 که آمریکایی‌ها داشتند بر ضد قوای شوروی در افغانستان می‌جنگیدند، ایران هم با همکاری آمریکا به گروه‌های هزاره کمک‌های مادی و نظامی میکرد. اگرچه هیچ وقت عهدنامه امضا نکردن و پرچم آمریکا رو میسوزدن و آمریکا شیطان بزرگ بود، ولی در افغانستان در یک جهت با هم کار میکردن. در 2001 بعد از 11 سپتامبر ایران به آمریکا کمک کرد برای اشغال افغانستان. در عراق کمک نیروهای ایران به آمریکا انقدر قوی بود که فرماندهان نیروی دریایی آمریکا به طور رسمی از ایران تشکر کردند. و امروز آمریکا و ایران همجهت دارن بر ضد داعش می‌جنگن. ولی اون چیزی که در رابطه با ایران هنوز مهمه اینه که صدور انقلاب تا زمانی که ایران بخواد شعارهای نابودی اسرائیل رو ادامه بده و در ارتباط خودش با حزب الله و سوریه از مسئله ضد اسرائیلی استفاده تبلیغاتی بکنه، به نظر من بسیار بسیار بعیده که رابطه ایران و آمریکا در جهت عادی سازی پیش بره، هر چقدر هم که کند باشه. اما در رابطه با برنامه هستی، ایران و آمریکا هر دو خواهان حل مسالمت جویانه این مسئله است. چرا؟ آمریکا میخواد، برای اینکه اگر بخواد از طریق مسالمت جویانه حل نشه، گزینه بعد نظامیه و امروز اکثریت قریب به اتفاق تحلیلگران آمریکا و بیش از 75% از مردم آمریکا با دخالت نظامی مجدد آمریکا در کشوری مثل ایران مخالفند. حتی جمهوری خواه هم اگر سر کار بیاد این کار رو نمی کن. در ایران این تحریم های اقتصادی وضعی ایجاد کردن که رژیم ایران یک بعد ماکیاولیستی داره و یک بعد فناتیک ایدئولوژیک. میدونن که این تحریم ها داره نه رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران، بلکه توانایی و ثبات سیاسی و اقتصادی رژیم رو مورد تهدید قرار میده. اونا میخوان این موضوع حل بشه. من فکر می کنم که در ایران اجماعی ایجاد شده که مسئله هسته ای رو از طریق مسالمت جویانه حل بکنن، اگرچه هنوز عناصر و گروه های شعارهای گذشته رو تکرار میکنن. در آمریکا هم این اجماع وجود داره، اگرچه عناصر طرفدار اسرائیل هنوز فعالیتایی میکنن که بخوان ازش جلوگیری بکنن، در اینکه اونا هنوز دنبال گزینه جنگ و حمله نظامی هستن. بنابراین حل و فصل مسئله هسته ای ایران به خودی خود راهگشای عادی سازی رابطه بین ایران و آمریکا نیست، مگر اینکه ایران دست از بلند پروازی های خودش در منطقه برداره و از تهدید دائمی اسرائیل در تبلیغات خودش دست بکشه.
شما چی فکر میکنین آقای قریشی؟ عادی سازی مناسبات واشنگتن و هاوانا،
محتوای رابطه ایران و امریکا و کوبا و امریکا متفاوته. آقای فرهنگ درست میفرماید. به نظر من علارغم این تفاوت، یک شباهت بسیار مهم و اساسی وجود داره و اون نه در محتوا بلکه در شیوه برخورد به این اختلافاته. آقای اوباما کراراً گفتن تو صحبتاشون که اون شیوه تهدید و تحریم و خشم و قهر راه به جایی نبرده، بعد از 55 سال و چیزی رو عوض نکرده و راه درستش این باز کردنه. این کارو قبلا هم کردن، در مورد چین هم در 15 سال پیش برنامه اول خشم و تهدید بود و بعد عوض کردن. در مورد ایران هم مهم اینه که شما تصمیم بگیرید چطوری می‌خواید مسئله رو حل کنی. مهم اما اینه که اول تصمیم بگیرن که این شیوه برخورد مسائل تهدید و تحریم و جنگ نیست، بلکه مذاکره سر میز نشستنه. و به نظر من این بزرگترین دستاورد این گشایشی است که در رابطه امریکا و کوبا اتفاق افتاد و این کمک میکنه. این که خب با کوبا امریکا نشست حل کرد، آدمای مثل آقای ظریف و حتی آقای روحانی اینا هم اینا رو میفهمند، حتما از این استفاده خواهند کرد برای مخالفین داخلی بهبود روابط با امریکا.
با سپاس از شما آقای رضا قریشی، آقای منصور فرهنگ و آقای بابک امیر خسروی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.